در حالی که در برخی شهرها از جمله سنندج، چمدان، کرج و رشت، مردم همزمان با سال جدید دست به تظاهرات و زنده نگه داشتن یاد شهدای اعتراضات کردند که در برخی شهرها با مقابله نیروهای امنیتی نیز روبرو شدند، پیام‌های نوروزی متفاوتی نیز از سوی رهبران جمهوری اسلامی و اپوزیسیون منتشر شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مانند هر سال در ویدئویی پیام نوروزی خود به مناسبت سال 1402 را منتشر کرد. خامنه‌ای در صحبت‌هایش به اعتراضات و ناآرامی‌های 6 ماه گذشته هیچ اشاره‌ای نکرد و به برخی از اتفاقات سال گذشته اشاره کرد و مهمترین مسئله را مسئله اقتصاد و معیشت مردم عنوان کرد. وی به دروغ به رشد برخی شاخص‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت در بخش بیمه شاخص‌ها خوب است و در بخش‌های مربوط به آب، گاز، راه و محیط زیست کارهای خوبی انجام گرفته است. این در حالی است که همه اینها از جمله محیط زیست با مشکلات جدی روبروست و معلوم نیست آمار رشد اقتصادی را از کجا کسب کرده است. به گفته خامنه ای مشکلات کشور در سال 1401 عمدتاً تورم و گرانی بوده است. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان هم اشاره کرد و گفت که شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش پیدا کرده. البته آن مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کند آن مقدار نشد. خامنه‌ای بدون آنکه به قطع اینترنت اشاره کند که مانع پیشرفت در کار این شرکت هاست از موضوع سخن گفت. خامنه‌ای با اشاره به مشکلات اقتصادی مانند سالهای گذشته برای سال 1402 اسمی تعیین کرد و شعار سال جدید را مهار تورم و رشد تولید گذاشت. این در حالی است که مهار تورم و رشد تولید نیازمند سیاست خارجی معقول و تنش‌زاست که جمهوری اسلامی در خلاف جهت آن حرکت می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی نیز در پیام سال نو ابعاد دیگری از تبلیغات دروغین خود را به نمایش گذاشت. وی مدعی شد سال گذشته هم پروژه تحریم شکست خورد، هم شاخص‌های کلان اقتصادی رشد داشت و هم اعتماد عمومی مردم افزایش یافت که هر سه شاخص که گفت بدترین دوره نزولی را طی کردند. وی وقیحانه تظاهرات اخیر ایران را اغتشاشات خواند و گفت که آن محصول طراحی‌های دشمنان ایران بود که در یک سالگی دولت کلید خورد. رئیسی سپس ادامه داد که پروژه تحریم با برنامه ریزی های دقیق دولت و با پشتوانه اعتماد مردم شکست خورد. این در حالی است که تمام شاخص های اقتصادی بر اثر تحریم سقوط کردند. وی در مورد سیاست خارجی ایران هم گفت رویکرد دولت از ابتدا دیپلماسی متوازن و احیای سیاست همسایگی و منطقه گرایی بوده است و ما کشور را معطل کشورهایی نکردیم که برای همکاری با ایران تردید دارند. این در حالی است که آذربایجان بدترین مناسبات را با ایران پیدا کرده است. رئیسی در ادامه با اشاره به صحبت‌های خامنه‌ای درباره مهار تورم و رشد تولید اضافه کرد که برنامه اصلی دولت در سال 1402 کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی است. وی توضیح نداد که چگونه بدون توافق هسته‌ای این امر محقق خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به هم‌میهنان گفت سالی که گذشت سال درخشش و سرافرازی ملت ایران بود که در این سال در مقابل یکی از ستمکارترین رژیم‌های تاریخ حماسه‌ای به نام زن، به نام زندگی و به نام آزادی آفریدند و پس از چندین سال مبارزه جانانه و میهن‌پرستانه سرانجام توانستند جهانیان را به تحسین دلیری و بزرگی خود وادارند. وی افزود این راهی که رفته اید مقصدی جز پیروزی ندارد که اراده ایرانی بر رژیم ضد ایرانی غلبه خواهد کرد، چون مبارزه نه از سر ایدئولوژی های موهوم که بر سر عشق به سرزمین کهن ایران است که مردم می خواهند ایران را پس بگیرند و آن را با جان و دل از نو بسازند. وی همچنین خواستار همبستگی مردم شد و گفت به زیر کشیدن این رژیم ظالم و پس از آن ساختن ایرانی آزاد، آباد، مرفه و مقتدر تنها با حفظ اتحاد و همبستگی ملی من ممکن است. شاهزاده رضا پهلوی به نظر می رسد معتقد است که امسال سال تعیین کننده‌ای در حیات فعالیت‌های سیاسی ایران خواهد بود و مردم می توانند با همبستگی و مبارزه جمهوری اسلامی را پشت سر بگذارند. حالی که بسیاری از تحلیلگران سفرهای اخیر شمخانی در رابطه با کشورهای عربی و به ویژه عربستان و بحرین را به معنی نادیده گرفتن وزارت امور خارجه در سیاست خارجی می دانند و در حالی که به صورت همزمان کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل و عباس عراقچی عضو شورای راهبردی روابط خارجی که آن هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند به سوریه سفر کردند، شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان سفر خود به عراق ضمن تشریح دستاوردهای حاصل از ملاقات با مسئولین عالی عراق سفرها به چین و امارات متحده عربی را با دستور رئیس جمهوری و با هدف سیاسی، اقتصادی و امنیتی دانست و گفت این سفرها دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دنبال داشته است. شمخانی با بیان این موضوع که سفر به عراق با همراهی مسئولین بخش‌های اقتصادی، بانکی، سیاسی و امنیتی کشور انجام شده گفت مقام‌های ایرانی ضمن گفتگو با مقامات عالی عراق موفق شدند به راه حل‌های مشترک و مؤثری در خصوص رفع برخی موانع موجود در مسیر همکاری‌های همه جانبه برسند. وی همچنین در رابطه با سفر به امارات نیز اظهار داشت توافق‌هایی درباره تسهیل مبادلات تجاری بین دو کشور با استفاده از ارز درهم به عمل آمده است. شمخانی همچنین اظهار داشت سازوکارهای اجرایی جدیدی برای استفاده از منابع حاصل از مطالبات ایران از عراق برای خرید کالاهای اساسی و رفع مشکلات ارزی تجار ایرانی صورت گرفته است. شمخانی تصریح کرد این اقدام در کنار توافقات انجام شده با مقامات اماراتی وضعیت بازار ارز کشور را بهبود خواهد داد. شمخانی همچنین اظهار داشت در کنار گفتگوهای اقتصادی و سیاسی مهم در این سفر که با رؤسای قوای مجریه مقننه قضائیه و بانکهای مرکزی و تجارت عراق انجام شده موافقتنامه‌های همکاری‌های امنیتی بین مقامات امنیت ملی دو کشور هم به امضا رسیده است و این اقدام را رخدادی بسیار مهم عنوان کرد. شمخانی با بیان این موضوع که این موافقتنامه ابعاد مختلفی دارد گفت دو کشور با برنامه مشخص تلاش خواهند کرد زمینه شرارت گروه‌های ضد انقلاب را که تاکنون از اقلیم کردستان دست به اقدامات ضد امنیتی بر علیه ایران می‌زدند را از میان بردارند. بسیاری از تحلیلگران واگذاری مسئولیت مذاکرات امنیتی بین‌المللی و اقتصادی به عهده شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را بخشی از تلاش‌های رهبر جمهوری اسلامی برای تحت کنترل قرار دادن تمامی نهادها و مجموعه اجرایی و سیاست‌گذاری و واگذاری این مسئولیت‌ها به نهاد تحت حمایت رهبر می‌دانند. علی خامنه‌ای در زمان فاش شدن فایل صوتی محمد جواد ظریف هم تأکید کرده بود که تصمیمات در وزارت امور خارجه گرفته نمی‌شود. گرچه برخی تحلیلگران می‌گویند منظور علی خامنه‌ای فقط تصمیمات بوده و در آن زمان اجرا به عهده وزارت امور خارجه قرار داشته و تأکید دارند که در رویکرد جدید حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر حتی اجرا هم از وزارت امور خارجه سلب شده است. برخی اصلاح طلبان با ابراز خوشحالی آن را نشان دهنده شکست دولت ابراهیم رئیسی می‌دانند و تصور آنها این است که علی خامنه‌ای به دلیل بی‌عرضه بودن و ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی از مدیریت مذاکرات بین‌المللی مسئولیت را از وزارت امور خارجه سلب کرده است، اما تعدادی از تحلیلگران با این برداشت موافق نیستند و آن را بخشی از سیاست کلان علی خامنه‌ای برای تحت کنترل قرار دادن کامل سیاست خارجی و تقویت قدرت نهادهای زیر نظر و فرماندهی نهاد رهبری عنوان می‌کنند. سال 1401 در حالی به پایان رسیده که حقوق تعدادی از فرهنگیان هنوز پرداخت نشده و بسیاری دیگر از آنها تا بعد از ظهر روز 29 اسفند هنوز حقوق خود را دریافت نکرده بودند و بار دیگر نشان داد که چقدر دولت رئیسی ناتوان و فشل در امور اداره کشور است. عدم پرداخت حقوق فرهنگیان که به دلیل اجرای قانون رتبه‌بندی به تعویق افتاده است، واکنش‌ها و اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و هم در سطح حاکمیتی و توسط برخی از مسئولین و هم توسط برخی منتقدان اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. گرچه تا بعد از ظهر روز 29 اسفند حقوق تعدادی از فرهنگیان پرداخت شده، اما روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس خواستار عزل رئیس سازمان برنامه و بودجه به خاطر عدم واریز حقوق فرهنگیان شده بود و ضمن انتقاد از عدم پرداخت حقوق فرهنگیان، عدم پرداخت حقوق این قشر تا 29 اسفند را بهت‌آور و شوک کننده دانست و خواستار رسیدگی موضوع توسط رئیس جمهوری شده بود. وی همچنین تأکید کرده بود باید با افراد خاطی به طور جدی برخورد شود. روح الامینی همچنین اظهار داشت مجلس مصوبات این کار را به زودی به نهادهای نظارتی معرفی و آنها را پاسخگو خواهد کرد. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه تأکید کرد اگر این اقدام خائنانه نباشد، اما به طور قطع کارشکنی در مسیر دولت برای تولید نارضایتی است. وی تأکید کرد جای هیچ توجیهی در هیچ سطحی وجود ندارد. وی تصریح کرد رئیس جمهوری باید شخصا به این موضوع رسیدگی کند و برخورد جدی و عبرت آموز انجام دهد. حضرت پور دیگر نماینده مجلس نیز با بیان این موضوع که سازمان برنامه و بودجه در پرداخت مطالبات معلمان کارشکنی می کند تأکید کرده بود مجلس نسبت به این کمکاری بی تفاوت نخواهد ماند. احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز ضمن ابراز ناخشنودی از تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان از تماس خود با مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره علت تأخیر در پرداخت حقوق معلمان خبر داد و اظهار داشت آنها مدعی شدند که سازمان برنامه و بودجه باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. فلاحی گفت سازمان برنامه و بودجه مشکل را ناشی از اخلال در سیستم وزارت آموزش و پرورش دانسته و تأکید کرده که این مشکل به سازمان برنامه و بودجه ربطی ندارد. فلاحی همچنین نارضایتی و بدبینی 700 هزار معلم و خانواده را در شب عید غیر قابل قبول عنوان کرد و اظهار داشت مقصر اصلی تأخیر در پرداخت حقوق معلمان باید مشخص شود. وی در این حال گفت این احتمال نیز وجود دارد که فردی نفوذی در وزارتخانه یا سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشد که بخواهد به صورت عمدی در جامعه معلمان نارضایتی ایجاد کند. کوچکی نژاد دیگر نماینده مجلس نیز با ابراز ناخشنودی از عدم پرداخت حقوق معلمان با بیان این موضوع که رتبه بندی را به کام فرهنگیان تلخ کردند اظهار داشت این رفتار و عملکرد دولت فرهنگیان را عصبی کرده است. وی همچنین اظهار داشت دولت برخلاف شعاری که می‌دهد و حرفی که مطرح می‌کند عمل کرده و در عمل یک مسیر متضاد با آن حرف و وعده را در پیش می‌گیرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شد. وی تصریح کرد وزیر آموزش و پرورش یا باید به هیئت دولت برود و حقوق فرهنگیان را بگیرد و یا استعفای خود را به رئیس جمهوری ارائه کند. این اولین بار است که سال در حالی به پایان می‌رسد که حقوق بخش قابل توجهی از معلمان هنوز پرداخت نشده است. آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم از هر زمان دیگر بدتر و نامناسب‌تر است. دلیل عدم پرداخت حقوق را صدور احکام رتبه‌بندی معلمان اعلام کردند که مستلزم پرداخت مابه تفاوت حقوق آنها به واسطه رتبه‌بندی است و دولت احتمالاً پولی برای پرداخت به آنها ندارد. در روزهای اخیر علی‌رغم شرایط مناسب بین‌المللی قیمت دلار افزایش یافت که برخی تحلیلگران دلیل آن را نوسانگیری دولت از بازار برای تأمین پرداختی معلمان عنوان می‌کنند. با وجود این همه بی‌نظمی و این توضیحات که دلیل تأخیر در پرداخت حقوق معلمان صدور احکام رتبه‌بندی است، حقوق‌های افرادی که واریز شده بدون اجرای احکام رتبه‌بندی واریز شده است. در دور جدیدی از واکنش دولت‌های غربی، دولت‌های بریتانیا، استرالیا و نیز اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعلام کردند که نشان از گسترش فضا علیه جمهوری اسلامی دارد. بریتانیا 7 مقام مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض حقوق بشر معترضان تحریم کرد. دولت استرالیا هم که ماه گذشته با اعمال یک مجموعه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی 16 تن از مقامات لشکری و کشوری حکومت را تحریم معاملاتی و مسافرتی کرده بود، با اعلام تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی پلیس امنیت اخلاقی و مقاماتی را که در تامین پهپاد به روسیه مشارکت داشتند هدف قرار داد. در اعلامیه دولت استرالیا برای معرفی این تحریم‌ها آمده است: استرالیا در کنار مردم ایران و مردم اوکراین ایستاده است. در تحریم‌های جدید استرالیا 14 فرد و 14 نهاد ایرانی را به دلیل نقض آشکار حقوق بشر تحت تحریم‌های ماگنیتسکی قرار داده است. دولت‌ها این تحریم‌ها را علیه افراد یا مؤسسات ناقض موازین حقوق بشر اعمال می‌کنند. پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، در بیانیه گفت که 4 تن از اعضای پلیس امنیت اخلاقی که مسئول دستگیری، بازداشت و بدرفتاری با مهسا ژینا امینی بودند، از جمله افرادی هستند که تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفتند. استرالیا همچنین 13 فرد و 1 نهاد ایرانی را که در تولید و ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه مشارکت داشتند نیز تحریم کرد. همچنین در همین رابطه اتحادیه اروپا در واکنش به نقض جدی حقوق بشر در ایران 6 بسته تحریمی خود را علیه 1 نهاد و 8 مقام ایرانی وضع کرد. شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه در بسته جدید تحریمی علیه نهادها و مقامهای ایرانی از جمله محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، سید علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و وحید جلیلی قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول در این سازمان مقام‌های ایرانی هستند که به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران هم به فهرست نهادهای تحریم شده توسط اتحادیه اروپا اضافه شده است. بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، تحریم این 9 فرد و نهاد ایرانی به دلیل نفرت پراکنی علیه زنان، تصویب طرح‌هایی برای تهدید آزادی‌های زنان و پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان بوده است. اتحادیه اروپا با ممنوع کردن سفر افراد تحریم شده به 27 کشور عضو این اتحادیه، اموال آنها را توقیف خواهد کرد. اتحادیه اروپا تا کنون در مجموع 24 فرد و 34 نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. آنالنا باربوک، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به 6 بسته تحریم ایران گفت: ما می‌خواهیم روشن کنیم که هیچ فردی بالاتر از قانون نیست. اتحادیه اروپا پیش از این هم چند رشته تحریم علیه مقام‌ها و نهادهای ایرانی از جمله گشت ارشاد و مقام‌های نظامی و انتظامی این کشور وضع کرده است. روش‌های عجیب و غریب دولت رئیسی در فروش نفت بیرون از سیستم دولتی انتقادهای زیادی را به خاطر تولید فساد برانگیخته است. در تازه ترین دست از این انتقادها، جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دولت روحانی که تجربه اداره کشور در زمان تحریم را داشته، در موضعی انتقادی گفت واگذاری فروش نفت به خارج از مجموعه وزارت نفت به سبب هر محدودیت و هر نیاز آنی میتواند خسارت‌های ملی جبران ناپذیری در پی داشته باشد، چنانکه عدم سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی در صنعت نفت و گاز و فرآورده‌های آن و رشد فزاینده تقاضا و مصرف علائم نگران کننده ای در فرایند توسعه ملی می باشد. به افزود گشایش اساسی در مناسبات بین المللی به همراه تدابیر مدیریتی می تواند زمینه جذب صدها میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری در این صنعت مهم را فراهم نماید. این در حالی است که فروش نفت از طریق شرکت‌های تراستی روزانه چند میلیون دلار به حساب کاسبان تحریم واریز می‌کند که اکنون جبهه پایداری به رهبری سعید جلیلی رهبری آن را به عهده دارند. این پول‌ها حلقه نفوذ این افراد را در سیستم کشور نشان می‌دهد و می‌تواند در انتخابات قدرت آنها را افزایش دهد. به گزارش CNN و رویترز، عصر روز سه‌شنبه در پایان دومین روز گفتگوهای رهبران روسیه و چین، آنها به اتفاق مخالفت قطعی خود را با جنگ هسته‌ای اعلام کردند و با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند جنگ هسته‌ای هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و چنین جنگی نباید هیچگاه آغاز شود. آنها همچنین با تأکید بر گسترش همکاری‌های نظامی، سیاست‌های واشنگتن را مورد انتقاد قرار دادند و دلیل عدم دسترسی به صلح در اوکراین را سیاست‌های آمریکا و متحدانش دانستند. دو رهبر در بیانیه مشترک خود به شدت از آمریکا انتقاد کردند و سیاست بین‌المللی این کشور را مایه بی‌ثباتی دانستند. آنها همچنین سازمان ناتو را تهدیدی برای صلح توصیف کردند. دو کشور گفتند نگران گسترش روابط ناتو با کشورهای منطقه آسیا اقیانوس هند هستند. چین همچنین از پوتین دعوت کرد که به این کشور سفر کند. اما تحول مهم دیگر در این سفر پیشنهاد صلح چین به روسیه در مورد اوکراین است که مورد موافقت پوتین قرار گرفت. ولادیمیر پوتین در مراسمی با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مسکو با انتقاد از سکوت متحدان غربی اوکراین در قبال طرح صلح چین گفت که این طرح را قبول دارد چون با دیدگاه‌های کرملین همسان است. چین ماه گذشته میلادی یک طرح صلح 12 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرد. پکن در این طرح از همه طرف‌ها خواسته تا از تشدید تنش‌ها خودداری کنند، اما در این حال از محکوم کردن تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خودداری کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره طرح صلح در اوکراین گفت: پکن همیشه دیدگاه بی‌طرفانه را در درگیری میان روسیه و اوکراین لحاظ کرده. اما همزمان تصریح کرد که با پوتین روابط نزدیک و ارتباطات راهبردی دارد. ایالات متحده نسبت به پیشنهادات صلح چین ابراز تردید کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که این پیشنهاد چین ممکن است یک تاکتیک متوقف کننده باشد تا از آن برای کمک رسانی به نیروهای روسیه در خاک اوکراین استفاده شود. به افزود جهان نباید در مقابل هیچ حرکت تاکتیکی روسیه که با پشتیبانی چین یا هر کشور دیگری رقم بخورد و جنگ را با شرایط مطلوب آنها متوقف کند فریب بخورد. با این حال دولت اوکراین از اقدامات دیپلماتیک پکن استقبال کرده، ولی مشخص نیست که اوکراین چنین پیشنهادی را در نهایت قبول کند. دولت اوکراین پیشتر اعلام کرده که هر گونه گفتگو مشروط به بازگرداندن کامل خاک اشغال شده اوکراین به این کشور است. به گزارش رویترز، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که درگیری‌ها در اوکراین ممکن است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. وی گفت باید برای تداوم این درگیری تا مدت طولانی آماده باشیم. حتی بعد از پایان جنگ همه چیز فوراً به وضعیت عادی باز نخواهد گشت. اما نباید تلاش‌ها برای پایان این درگیری را متوقف کنیم. وی افزود باید بدانیم که این جنگ وحشتناک و عواقب آن برای مدت طولانی ما را نگران خواهد کرد. باید برای مدت طولانی آوار برداری کنیم. شولتز با تأکید بر اینکه کشورهای غربی به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد، افزود اوکراین باید قدرت محافظت از تمامیت ارضی و استقلال خود را داشته باشد. اما در تحول دیگر، بانک مرکزی روسیه در گزارشی اعلام کرد که خانواده‌های روسیه تا تاریخ 1 فوریه معادل 105 میلیارد دلار ارز خارجی در تملک داشتند. این گزارش نشان می‌دهد که این رقم بالاترین مقدار از سال 2018 است. بیشتر ارزهای ورودی در نیمه دوم سال 2022 بوده است. ایالات متحده و اروپا سال قبل انتقال دلار و یورو را بعد از حمله روسیه به اوکراین ممنوع کردند.